حالا این ترکیب هلیوم هیدریت به چه دردی میخوره؟ اصلا چه فایده داشت؟ چرا این همه سال دنبالش بودن؟ دلیلش اینه که وقتی اینو پیدا کردن، حالا میشه متوجه شد چه جوری ترکیبات مختلف در عالم شکل گرفته. ما بعد از
این ذره سادهش کنیم، این کشف چقدر بزرگه؟
انقدر بزرگ هست که ما میدونستیم مولکول هیدروژن شکل گرفتهش و این مولکول هیدروژن
به بزرگی، اگه بخوایم حساب کنیم، به بزرگی مثلا اون عکسی که از سیاهچال انداختن هست یا نه؟
اون خیلی ملموس‌تر بود، ولی الان میخوام داستان عالمو بگم. اینکه در ابتدای پیدایش عالم، وقتی دنیا به اندازه کافی خنک شد، دیگه این ترکیبات نوپایدار از بین رفتن، هلیوم هیدرید از بین رفت. وقتی هلیوم هیدرید یا هیدرید هلیوم از بین رفت، چی رو ساخت؟ تونست، به خاطر اینکه حالت یونی داشت دیگه، تونست اتم های هیدروژن رو به صورت مولکولی، یعنی H2 بسازه. H2 پایه ساخته چی شد؟ کهکشان ها، ستاره های اولیه، و اونها اجرام بسیار غولپیکری که ما فقط تو ابتدای منظومه ابتدای
بعد از مهد
عالم دقیقاً پیدایش عالم ما این رو میبینیم. و بعد این موجودات عجیب و غریب و اون موجودات عظیم و غولاسایی که داریم
راجبش صحبت اجرام به نظرم شروع کنیم
دقیقاً. آره، یک کمی اینا در ابتدای عالم شکل گرفتن و بعد از اینکه شکل گیریشون اتفاق افتاد، ما تونستیم اینها رو کی رصد کنیم؟ 13.7 میلیارد سال بعد. یعنی ما الان که داریم راجع به صحبت میکنیم، ما میگیم این
اجرام در حقیقت گذشته رو دیدیم،
13 میلیارد سال نوری فاصله دارن، یعنی 13 میلیارد سال طول کشیده تا نورشون به ما برسه. ولی این مولکول رو ما در منطقه مثلا بگیم فاصله 13 میلیارد سال نوری از ما ندیدیم، این در نزدیکی دیده شده در شرایطی که میتونسته وجود داشته باشه. و
در یکی از اون ابرهای چیز
سیاران مزود صحابی هست.
آره، در یکی از اون صحابی ها دیده نشده که مثلا معمولا محل تولد سیارات و ستاره.
دقیقاً در همونجا
دیده شده.
دقیقاً در همونجا دیده شده، در صحابی دیده شده، در صحابی سیاره نما، در حوالی کوتوله سفیر که اینو مرگ ستاره‌ایه. حالا از اتاق فرمان اشاره می‌کنن، خیلی صحبتامون طول کشید. کل داستان اینه، تمام این رصدها به ما کمک میکنه که اون نخ تسویی که دنبالش هستیم برای اینکه ببینیم چجوری مولکول‌های مختلف شکل گرفتن، چجوری اجرام مختلف سر در آوردن،
تاریخچه دنیا رو ازش سر در بیاریم،
تاریخچه عالمی که توش زندگی میکنیم و بهتر بکاویم و بهتر بشناسیم.
بسیار عالی.
خب حالا برای اتاق، برای برنامه بعدی اتاق خبر یا قسمت بعدی اتاق خبر، فقط باید راجع به بخشای خبرهای دیگه که در نظر گرفتیم صحبت کنیم. من خودم برنامه رصدی در نظر دارم که به نظرم یه اتفاق خیلی خوب میتونه باشه، به خاطر اینکه این شبا همه میتونن یه پدیده خیلی جذابو ببینن.
دریا بشوران زموجه خب دوستان، بخش نخست اتاق خبر رو همراه با محمد جواد ترابی، سپیده شهرباف و محمد حسین جهانپناه شنیدی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش دوم این اتاق خبر رو در دقایق پایانی برنامه با هم خواهیم شنید. اما سوال مسابقه پرمکی امشب رو بار دیگه خدمت شما دوستان اعلام میکنم. چه تعداد از آثاری که خدمتتون خواهم گفت متعلق به دانشمند ایرانی ابن رزاز جزری است؟ اولین اختراع فواره‌های خودکار و دومین اختراع ماشین‌های بالا برنده آب هست. حالا گزینه‌های مورد نظر: گزینه 1 یک از این دو اختراع، گزینه 2 هر دو اختراع، گزینه 3 هیچ کدام. عدد گزینه مورد نظرتون رو، یعنی یا 1 یا 2 یا 3 رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید، و یا اگر میخواید توضیحی بدید در رابطه با این موضوع، این اختراعات، میتونید شماره 2265 2285 رو بگیرید. همکاران من با شما گفتگو خواهند کرد و میتونید نظر خودتون رو اعلام بکنید. خب دوستان، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد اخگری، دبیر اجلاس جهانی صدا، که احتمالا مستظر هستید که امروز افتتاحیه اجلاس جهانی صدا بودش و همچنین چهارمین در واقع جشنواره بین‌المللی رادیو، و در خصوص پژوهش‌ها و مقالات این اجلاس با جناب آقای دکتر اخگری گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر اخگری سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم که این موقع در واقع برنامه زنگ روی خط برنامه حاضر شدید. آقای اخگری، خیلی برای من جای خوشحالی داره که در واقع یکی از محورهای این اجلاس مربوط میشه به پژوهش‌ها و مقالات، که در بسیاری از اجلاس و همایش‌ها واقعا جای این موضوعات خالی هستش. خیلی خوشحال میشم که شما بفرمایید که در واقع موضوعات این پژوهش‌ها و مقالات چه موضوعاتی بودن، چه تعداد مقاله دریافت شده و از چه کشورهایی شرکت کردند.
بله، اجلاس ششم صدا، خب همگونه که استحضار دارید، یکی از کلن اجلاس جهانی صدا یکی از اجلاس های معتبر در جهان هست و در تقویم ABU هم ثبت شده. اجلاس ششم با توجه به شرایطی که رادیو امروز در عصر رسانه های نو داره تجربه میکنه، یک محور اصلی داشته به نام رادیو و آینده پژوهی و در واقع تولید در فضای میان رسانه‌ای. محورهای اصلیش رادیو در عصر شبکه، آینده پژوهی، نوآوری در برنامه سازی رادیویی، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه و رادیو و اقتصاد بوده. با اینکه مدت زمان کوتاهی ما وقت داشتیم تا برگزاری اجلاس، یعنی حدود 3 ماه، اما استقبال خیلی خوبی از سوی پژوهشگران داشتیم و 162 تا مقاله در به صدا دبیرخانه دریافت شده که مجموع چکید مقالات اون هم چاپ شده، هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی. در محورهایی که خدمت شما عرض کردم، هم پژوهشگران داخلی که استادان دانشگاه بودن، دانشجویان کارشناسی ارشد بودن، بعضا برگرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دکترا بوده، مقالات خوبی دریافت شده. در حوزه کشورهای خارجی هم از کشور آلمان، بلژیک، رومانی، استرالیا و مالزی و همچنین لبنان مقالاتی رو دریافت کردیم که برخی از این افراد شخصیت‌هایی هستن که به عنوان مدرس بین‌المللی در ABU فعال هستن و طی این 3 روزی که اجلاس در تهران برگزار میشه، هم در پنل‌های ما سخنرانی می‌کنن و هم در کارگاه‌هایی که دارن. مثلا امروز کارگاهی داشتیم درباره روش هوشمند در رادیوهای شهری و محلی، همچنین فردا کارگاهی داریم باز در رابطه با ژورنالیسم موبایل و رابطه اون با رادیو.
بله،
یکی از مباحث خیلی جدید که تقریبا در 2 سال اخیر در حوزه صدا ما باهاش روبرو هستیم و میتونیم بگیم که صدا رو و شنیدن رو و رادیو رو باز وارد یک فرایند جدیدی کرده، بحث صدای داده مبنا هست یا دیتا درایون اودیو، که این مبحث ما در حتی رادیو دیز اروپا که یک کنفرانس معتبر هست، هم از محورهای اصلی این کنفرانس در سال 2019 است که برگزار میشه. اینجا ما سخنرانی درباره همین موضوع داریم. آقای موزگارت از بلژیک راجع به این موضوع صحبت میکنه و در واقع با توجه به اینکه ابزارهای شنیدن بر مبنای داده بر بستر وب طراحی شده و یه سری ابزارهای جدیدی مثل اسمارت سپیکر یا بلندگوی هوشمند یا نومادیک رادیو که ما اون رو رادیو کوچگر ترجمه کردیم و یا اسمارت رادیو رادیوی هوشمند، همه اینها بر مبنای صدا بش در قالب داده و به مثابه داده کار میکنه و اینها در واقع باز تعریف میکنه صوت رو و شنیدن رو و تقویت میکنه رسانه رادیو رو. در واقع میشه گفت که رادیو در عصر شبکه نه تنها از قوت و قدرتش کاسته نشده، بلکه به سبب استفاده از ظرفیت تعاملی وب امکان ظرفیت های قبلیش امکان بهتری پیدا کردن، یعنی میتونیم بگیم امکانات قبلی این دو چندان شده. مثلا همین گفتگو که حالا در رادیو گفتگو هستیم، خب یکی از مهمترین ویژگی های رسانه رادیو همین فراهم کردن فضای اندیشه ورزی و گفتگوست و این طبیعتا در یک قالب دو سویه میتونه بهتر شکل بگیره و رسانه های نو میتونن در این حوزه تقویت بکنن داشته های رادیو را. اینها مباحثی هست که پژوهشگران فرستادن.
درست.
یکی از نکاتی که پژوهشگران فرستادن، مقالاتی که فرستادن و جالب بوده و هیئت داوران هم بهش توجه داشتن این بود که خب برخی از پژوهشگران اومدن از داشته‌ها و داده‌های فرهنگ بومی خودمون برای نوآوری در برنامه‌سازی استفاده کردن. مثلا فرض بفرمایید ظرفیت شبیه‌خوانی در رادیو، یا مثلا شبیه‌خوانی رادیو چه ویژگی‌هایی داره، یا مثلا بحثی داریم به نام نقش بازی که یک شیوهی در آموزش در اصطلاح لاتینش میشه رول پلی که نمایش کاملا تعاملیه که بر مبنای داده اتفاق میفته، یا رادیوی دانشگاه، یا بحث نقالی و ظرفیت های اون در حوزه رادیو چیستان و آنچه که خلاصه از داده های فرهنگ بومی ما برمیاد و بعداً میتونه به صورت بومی به ادبیات تحقیق رادیو کمک کنه. اینا اتفاقاتی است که در حوزه مقالات رخ داده.
آقای دکتر اشاره فرمودید که یکی از محورهای این در واقع اجلاس حالا رادیو و آینده پژوهی و تولید در فضای میان رسانه‌ای بوده. یه مقدار بیشتر توضیح میدهید که در واقع منظور از فضای میان رسانه‌ای چی هستش برای شنوندگان برنامه؟
ببینید میان رسانه‌ای یا بین رسانه‌ای رو همون کراس مدیا معنا می‌کنیم، یعنی تولید 360 درجه. یعنی وقتی که ما یک قبلا وقتی که برنامه‌ای رو تولید می‌کردیم و این رو از رادیو پخش می‌کردیم، گوینده ما، تهیه کننده ما، برنامه‌ساز ما دیگه کارش تموم میشد. اما الان در قبل از پخش، حین پخش و بعد از پخش فضای تولید رسانه‌ای و باز تولید آن و نشر و انتشارش بر در پلتفرم‌های مختلف هیچ وقت تمامی پیدا نمی‌کنه، یعنی به صورت 360 درجه دائما در حال به اصطلاح باز تولیده. مثلا فرض بفرمایید پیوند میان صدا و تصویر قبلا معنایی پیدا نمی کرد، اما امروز تصویر نه به معنای اینکه ما رادیو رو ببینیم، بلکه اگر مثلا فرض بفرمایید در تلویزیون داده جنبی یا فراداده صدا هست، در رادیو فراداده تصویر، یعنی داده هایی که می توانند کمک بکنند، سهولت ببخشند، ما رو کمک بکنند در اینکه بتونیم به اون داده صوتی و شنیداری زودتر به اصطلاح دست پیدا بکنیم. به همین خاطر و همچنین باز تولیدش و باز نشرش در پلتفرم های مختلف، هر کدوم از پلتفرم ها ویژگی های خاص خودشون رو دارن، شبکه های اجتماعی ویژگی های خاص خودشون رو دارن، رسانه های مثلا فرض کنید پیام رسان ها که در کشور ما خیلی توسعه پیدا کردن، یا برخی از پلتفرم های تصویر محور مثل اینستاگرام که ما میبینیم الان رادیو های ما هم تو اون حضور پیدا کردن. یعنی ما امروز با یک مخاطبی روبرو هستیم که دیگه نمیتونیم بهش بگیم مخاطب، باید بهش بگیم یوزر یا کاربر. این کاربر میتونه خودش انتخاب بکنه. پایین ترین درجه تعاملی بودن یا اینتراکتیویتی، سلکتیویتی یا انتخابگری، کاربر ما میتونه انتخاب بکنه. اما بالاترین مرحلهش اینه که کاربر ما خودش میتونه تولید کنه. یعنی ما بر اساس نظریه های امروز ارتباطات، ما امروز دیگه یک مخاطب منفعل نداریم، حتی مخاطب فعال هم نداریم، بلکه ما یک مخاطب خلاق داریم، یعنی چیزی که محتوای رسانه‌ای رو میگیره و این رو
آیا خیلی دقیقاً من به همین نکته می‌خواستم اشاره بکنم. نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید که دیگه امروزه در فضای امروز در تمام دنیا مخاطب دیگه اغنا نمیشه با اینکه یک برنامه سازی براش برنامه‌ای رو تولید بکنه و اون فقط بخواد پشت گیرنده خودش بشنوه این برنامه رو بدون اینکه نقشی داشته باشه. اشاره فرمودید به کارگاه‌هایی که در واقع این اجلاس برگزار شده، ژورنالیسم موبایل و پادکست، و فکر می‌کنم کلیدواژهای خیلی مهمی هستن، به ویژه مثلا پادکست که الان در دنیا خب حداقلش از 2-3 سال قبل به این سمت خیلی بیشتر مورد اقبال عمومی قرار گرفته و ما حتی می‌بینیم مثلا ارگان‌های دولتی در بعضی از نهادها در کشورها میبینیم در کنار شبکه‌های رسمی رادیو یا تلویزیونی که دارن خودشون هم میان پادکست‌های رو راه اندازی میکنن. آیا صدای جمهوری اسلامی ایران، معاونت صدا، برنامه‌ای برای این منظور داره که به پادکست نگاه ویژه‌تری داشته باشه و خود معاونت صدا هم وارد حوزه ساخت پادکست بشه؟
طبیعتاً این اجلاس برای این برگزار میشه که این چشم‌اندازها تبیین بشه. همینجوری که شما اشاره فرمودید، ما امروز از اصطلاحی به کار میبریم به نام پادکست اندستری و صنعت پادکست. یعنی مثلا فرض بفرمایید یک وبسایت در استرالیا به نام پادکست وان در طول یک سال 54 میلیون دانلود پادکست داشته. بعد خود پادکست وارد اولش فقط یه تکنیک در واقع ارسال و دریافت صوت در مبنای RSS یا در واقع اون یک آدرس بوده، اما الان تبدیل شده به یه قالب، بعد تبدیل شده به یه فرهنگ، بعد تبدیل شده به یه تولیدی با ویژگی های خاص خودش. شاید مثلا 2005 که من در یک کتابی به نام کتاب پادکست میخوندم که استیو جابز گفته بود که آینده رادیو پادکسته، فکر نمی کردیم که در 2018 و 2017 اصطلاح پادکست اندستری اتفاق میفته. تازه این مدل پادکستینگ در واقع رادیو هست، مدل استریمینگش که توی به صورت شاتکست یا مدل های مختلف رادیویی امروز را افتاده، اونها هم بسیار کاربرد داره. مثلا آن چیزی که شما امروز در اسپاتیفای در قالب موسیقی میبینید، یعنی اگر بخوام جمع بندی بکنم اینه که اگر ما میخواهیم که سبد مصرف شنیداری شنوندگانمان را که امروز به اونها باید بگیم نسل اپ یا نسل اپلیکیشن تأمین بکنیم، باید در همه این پلتفرم ها حضور داشته باشیم. برای اینکه در این پلتفرم ها حضور داشته باشیم باید دانشش رو داشته باشیم، یعنی فقط صرف تولید کردن و منتشر کردن نیست. این تولید نیازمند به یک دانشی داره، نیازمند به یک روایت جدیدی داره که امروز از اون با عنوان دیجیتال استوری تلینگ یا داستان پردازی دیجیتال صحبت میشه که کتاب‌ها درباره آن نوشتن. یعنی چگونه تولیدی بازنشر میشه و چگونه تولیدی هم رسانی میشه و یا به قول معروف به اشتراک گذاشته میشه. اگر از منظر محتوا تولیدی قوی نباشد، دیگران آن را دست به دست منتشر نمی کنن. یعنی سند یا پخش، کست یا پخش امروز به معنای فقط ارسال سیگنال نیست، بلکه به معنای قصه و روایتی است که آنچنان قوی است که دست به دست میگردن.
به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. من دنبال کلیدواژه هستم که در صحبتتون بهش اشاره میشه. به نسل اپ اشاره فرمودید که اگر مثلا 5-6 سال قبل گفته میشد که نسل اون دوره نسل دات کام ها بودن یا دات کام جنریشن بهشون میگفتن، الان واقعا اپ جنریشن شده و به نظر میرسه که باعث خیلی جدیتر به این موضوعات توجه کرد. من سوال آخر رو خدمتتون میپرسم آقای دکتر، البته شاید در واقع پاسخگویش خیلی ارتباطی حالا به این گفتگو ما نداشته، شما به هر حال مرتبط با رادیو هست. یکی از شنوندگان برنامه برای ما پرمکی زدن و سوال کردن که آقای اخگری فرمودن که اجلاس جهانی صدا کشورهای آلمان، بلژیک، رومانی و چند کشور دیگه شرکت داشتن، نحوه داوری آثار در برنامه‌های بین‌المللی چطوریه؟ مثلا یه داور خارجی از کجا میتونه تشخیص بده این برنامه ایرانی که چند نفر فرستادن خوب هست یا نه، یا یه داور ایرانی چند تا برنامه آلمانی رو دستش رسیده بخواد قضاوت بکنه؟
البته من این مطلبی که عرض کردم راجع به اجلاس جهانی صدا،
بله،
جشنواره جهانی رادیو
عرض کردم ممکنه که با این بخش شما تداخل داشته نداشته باشه،
ولی خب اینو من فقط خدمتتون توضیح بدم. اینجا برای من این تا جایی که حالا ما که مقالات رو دریافت میکنیم و ارزیابی میکنیم و استفاده میکنیم کاملا مشخصه، یه فرآیند خاص خودش رو داره و یه سبک بین‌المللی داره که هر مقاله علمی پژوهشی چه ویژگی‌هایی رو باید از لحاظ مسئله و روش و تحقیق و نتیجه و اینها داشته باشه. اما در حوزه اجلاس خب اینجا در حوزه جشنواره تا جایی که من میدونم داوران هم ایرانی هستن که در ABU داوری کردن و به عنوان بین‌المللی شناخته میشن تو این حوزه، و هم داورانی رو به عنوان داوران بین‌المللی دعوت کردن که تا جایی که من میدونم 3 نفر از ABU اینجا حضور داشتن و خب طبیعتاً بیشتر از منظر قالب،
بله،
این به صدا نوع برنامه ها مثلا در حوزه PSA نمیدونم مینی فیچر در حوزه قالب بیشتر از منظر قالب وقتی که گوش میکنن و محتوا رو هم به صدا ترجمه محتواش رو میشنون
تکنیک بیشتر برشون
از منظر قالب، ولی اینجا بیشتر همینجوری که شما فهمید بیشتر قالب و ترکیب صوت و صدای شاهد و روایت قالب بر محتوای متنی.
درود بر شما، ازتون تشکر میکنم آقای اختری و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.
قربان شما، خیلی ممنون،
خدا نگهدار،
خواهش میکنم، خدا حافظ.
دوستان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر محمد اخگری، دبیر اجلاس جهانی صدا. یه خبرم خدمت رو اعلام بکنم که تهیه کننده برنامه زوزنقه سرکار خانم مرضی آقازاده هم در این اجلاس جهانی مقاله ای رو ارائه دادن با عنوان ارائه زیست بوم و الگوی معنوی نوآورانه در برنامه سازی رادیو، که در واقع کاندیدای دریافت جایزه شده و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که 2 روز آینده 4 اردیبهشت ماه که مراسم اختتامی و اهدای جوایز هست نام ایشون رو هم جزو برندگان بشنویم. اما اگر موافق باشید سوال مسابقه پیامکی رو خدمتتون اعلام بکنم مجددا و چند تا پیامک هم با هم در واقع مرور بکنیم. از شما سوال کردیم که از این 2 اختراعی که خدمتتون اعلام می‌کنیم کدام یکی از اونها متعلق به دانشمند ایرانی ابن رزاز جزری است. اختراع اول فواره‌های خودکار، اختراع دوم ماشین‌های بالابرنده آب. گزینه 1 یکی از این 2 اثر، گزینه 2 هر 2 اثر و گزینه 3 هیچ کدام. عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 301035 همین الان برای ما پیامک بکنید. جایزه مسابقه پیامکی امشب ما هم یک کیت آزمایش نور هستش که از سوی بنیاد مصطفی خدمت شما اهدا خواهد شد. خب آقای سفر طاهری از ورامین پیامک زدن و گفتن که جواب گزینه 1 هست. دوست دیگری برای ما پیامک زدن، آقای ابراهیم ادبی، گفتن گزینه 2 صحیح هست، یعنی 2 تا از این هر 2 اختراعات. و آقای نوید خادمی هم گفتن گزینه 2 صحیح هست. تعدادی از دوستان متن برای ما نوشتند و توضیح دادند. آقای اولیایی گفتند که گزینه 1 صحیح هست، یک بار البته پیامک زدن و در واقع سوال رو متوجه نشدن، بار دوم گفتن گزینه 1. خدمت شما دوستان عرض بکنم که آقای نیما خادمی هم گفتن که گزینه 1 صحیح هستش. پیامک های دیگه هم به دستمون رسیده که در بخش های بعدی خدمتتون میخونم. اما دوستان امروز 22 آوریل 2019 و دوم اردیبهشت 1398 سال روز تولد یکی از فلاسفه بزرگ جهان هست به نام ایمانوئل کانت که حتما مستحضر حضور بسیاری از شما عزیزان هست. ایمانوئل کانت 22 آوریل 1724 متولد شد که یک چهره محوری در فلسفه جدید محسوب میشه و تجربه گرایی و عقل گرایی مدرن رو ایشون در هم آمیخت و تا به امروز هم تأثیر مهمی در واقع ماورا طبیعه، معرفت شناسی، اخلاق، فلسفه سیاسی و زیبا شناسیشته ایشون و نظریاتشون. کانت نظر خیلی جالبی داره دوستان، دقت کنید که کانت میگه درک انسان منشأ قوانین عمومی طبیعته که تشکیل دهنده همه تجربه ماست. یعنی قوانین عمومی طبیعت منشأش درک انسانه و عقل انسان هستش که قوانین اخلاقی رو به ما میده. یعنی ما قوانین اخلاقی منشأ عقلی داره و در واقع باعث میشه که ما به خدا باوری، آزادگی و جاودانگی بخوایم برسیم و بهش فکر بکنیم. بسیاری از آثار منتشر شده از ایمانوئل کانت قبل از 30 سالگی در باب علوم طبیعی بودند و درباره موضوعی در فیزیک لایبنیتسی بوده یا اخترشناسی بوده و یا زمینشناسی و شیمی. کانت بنیانگذار رشته جغرافیای طبیعی بوده که امروزه بهش حالا علوم زمین میگن. و خیلی جالبه، کانت برای نخستین بار و اولین کسی بوده که فرضیه صحابی ها رو درباره منشأ منظومه شمسی و پیدایش منظومه شمسی مطرح کرده، ولی خب چون توانایی مالی نداشته که بخواد نظریاتش رو در قالب یک کتاب چاپ بکنه خیلی مطرح نشد. ولی خب چند سال بعد لاپلاس که یک ریاضیدان هم بوده همون فرضیه رو اومد با روابط ریاضی و با شرح و بسط بیشتر مطرح کرد و به طور کلی میتونیم آن چیزی که به نام فرضیه صحابی ها که میگه منظومه شمسی از یک توده گاز عظیم شکل گرفته، میتونیم بگیم که اولین بار کانت این نظریه رو ارائه کرده. علاوه بر این که امروز زاد روز تولد ایمانوئل کانت هست، همچنین امروز روز جهانی زمین پاک بود دیگه، باید بگیم در واقع چون دوشنبه داریم پایان میگذاریم آخرین ساعتش هست و روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل که مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار میشه و یادآوری میکنه به تمام مردم روی زمین که نباید سیاره زمین خودمون رو فراموش بکنیم، باید به فکر حفظ اون باشیم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای مهندس مسعود زندی، رئیس حفاظت محیط زیست شهر تهران. آقای زندی سلام، خوش آمدید روی خط برنامه سوزنقه.
با نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
درود بر شما. ما ترجیح میدیم که خود شما با توجه به اینکه امروز هم روز جهانی زمین پاک است و شما هم رئیس حفاظت محیط زیست شهر تهران هستید، در واقع موضوع مورد نظر خودتون رو و کلام آغازین رو خودتون در واقع شروع بکنید و من خدمت شما سوالات رو خواهم پرسید.
بله، من حالا قبل از اینکه توضیح بدم، خود شما توضیح دادید که این روز در واقع یک روز جهانیه با عنوان روز جهانی زمین پاک و سابقه اون هم برمیگرده به دهه 1960 در آمریکا، 1969.
بله.
که توسط یک آمریکایی طرفدار محیط زیست بنیان‌گذاری شد و بعدها هم کمپینی با جمعیت 20 میلیون نفر دنبال کردن این موضوع رو و در این حال سازمان ملل هم، دبیرکل سازمان ملل هم این روز رو پذیرفت به عنوان روز جهانی زمین پاک و از اون به بعد دیگه هم مثال برنامه های متنوعی وجود داره در فراسر دنیا در تمامی کشورها. کشور ما هم برخلاف این روز رو گرامی می‌داره و یک روز نمادینه برای اینکه به هر حال همه بدونیم که همه مسئولیت داریم، مسئولیت مشترک داریم برای اینکه حداقل حرکتی رو برای کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش آلودگی‌های زمین داشته باشیم.